سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم مظفر این بحثی رو که معمولا کتاب‌های اصولی زودتر ازش گذشتن یه مقداری بیشتر برای شما توضیح میده و خوبم هست، یعنی شما اینجا میتونید دیگه بحث و حسابی جنبندی بکنید، بعد که وارد کتابای مفصل‌تر میشید، وارد کفایه میشید، اینو برای خودتون جنبندیش کردید. تا حد فرمودن که به حسب تقسیم وضع به لحاظ موضوع لهش وضع تقسیم به چهار قسم میشود: وضع عام موضوع لعام، وضع خاص موضوع لخاص، وضع عام موضوع لخاص و بالعکس. فرمودن که قسم اول و دوم نه در امکانش اختلافه و نه در وقوعش، براش مثال وجود داره. قسم سوم در امکانش اختلافی نیست، چون هیچ محظور عقلی اتفاق نمیفته، در وقوعش اشکالی هست. قسم چهارم در امکانش هم اختلافه. جلسه قبل استحاله قسم رابع رو ایشون بیان کردن و ثابت کردن که قسم چهارم محاله. چرا؟ چون که خاص نمیتواند وجه و عنوان قرار بگیره برای عام، پس محاله که بگیم وضع خاص موضوع لعام. خب مشهور غریبه به اتفاق قائل به استحاله قسم چهارمند. بعضی ها که یکی از اونها مرحوم محقق رشتی صاحب کتاب بدائع الافکار، اگه خواستید ببینید که حرفشون چیه یه کار تحقیق بکنید، به این کتاب مراجعه بکنید. همون اوایل کتاب هم بحث وضع مرحوم محقق رشتی صاحب کتاب بدائع الافکار، اونجا میتونید حرفشون رو بفهمید. لکن حرف مشهور و مرحوم مظفر در استحاله همین مقداری بود که بیان کردیم. مطلب بعدی که ایشون ورود میکنن در رابطه با قسم سومه، قسم سوم یه بحث از امکانش بود، یک بحث از وقوعش. قسم سوم یعنی اونجایی که وضع عام موضوع له خاص. اونی که اختلافی نبود همه قبول داشتن چی بود؟ امکانش. همه میگن امکان داره. اونی که اختلافیه چیه؟ وقوعشه. مرحوم مظفر مثال حروف و وضع حروف را آوردن در قسم سوم. فرمودن ببینید حروفی که وضع شده در ادبیات و در لغت و در زبانهای مختلف، این از قبیل وضع عام موضوع له خاصه. الان این میخوان اینو بیشتر بررسی بکنن، ببینن که این توضیحش چیه، تحلیلش چیه. ایشون میفهمند قبل از اینکه ما بریم قسم سوم رو یه بررسی بیشتری بکنیم، اقوالی که در رابطه با خود حروف و وضع حروف وجود دارن رو مطرح میکنیم. این اقوال 5 تا 6 تا قول داریم در این زمینه که مرحوم مظفر 3 تا قولش رو بیان میکنن. اقوال مختلف درباره وضع حروف، که حروف وضعشون از چه بابه، از چه سنخیه، از این اقسام اربعه ای که گفتیم. 3 تا قولی که ایشون بیان میکنه، قول اول اینو میگه وضع حروف و وضع اسماء، مراد از اسماء اسماء جنسه. کلیه دقیقا از یک سنخ. هیچ فرقی در ناحیه وزن و در مقام وزن اسم با حرف نداره، دوتاشون موضوع لهشون یکی. مفهوم ابتداییت اگر بخواد اسم براش بگذارن چه واژه‌ای می‌ذارن؟ الابتدا. اگر بخواد اسم بذارن الابتدا، اگر بخواد حرف بذارن می‌ذارن من. اما موضوع له هر دوتاش چیه؟ ابتداییت. یکی بله در مقام استعمال، استعمال ما متفاوته، چون که استعمال اسم یک استعمال مستقله، اسم خودش یک استعمال مستقلی در نیاز به اطراف و کلمات و مفاهیم دیگه نداره. چون که شجر خب خودش دیگه نیاز نداره برای تصورش، چون که الابتدا ابتداییت که الابتدا رو برش بیاری این چیز دیگه نیاز نداره برای فهمیدنه. مفهوم ابتداییت یک مفهوم مستقل. اما اگر که بخوای در مقام استعمال یا به صورت ربطی نسبتی یه مفهوم غیر مستقل استعمال کنی، از من استفاده میکنی. من که وقتی دیگه سرتو من البسر بخوای چیکار کنی؟ بخوای ابتداییت ربطی رو استعمال کنی، نه ابتداییت مستقل رو. من از چه استفاده میکنی؟ از من استفاده میکنی. در واقع قول اول میخواد بگه که موضوع لفظ و هر دوتا ابتداییته، ولی در مرحله استعمال دو قسم میشه: ابتداییت مستقل، ابتداییت نسبی و ربطی. ربطی که میگیم یعنی که غیر مستقله مفهومش و تصورش تو مقام استعمال، نه تو مقام وزن. بنابراین تنها فرقی که موضوع له اسم با موضوع له حرفی که هم سنخونه مثل ابتدا من این دوتا پیدا می کند، تنها اختلاف غرض واضح از این دوتا وزن. واضح وقتی که واژه الابتدا را وزن می کند برای مفهوم ابتداییت، غرضش اینه که این کجا استعمال بشه؟ جایی که قرار مفهوم استقلالی ابتدا استعمال بشه. وقتی داره واژه من را وضع میکنه برای مفهوم ابتداییت، غرضش چیه؟ غرضش اینه که اینو من وضع کردم برای مفهوم ابتداییت به این نیت که اونجاهای استفاده بشه که بخواد به صورت غیر استقلالی و به صورت ارزشی استعمال صورت بگیره. بنابراین بخوام بنویسیم، تو قول اول میگه که موضوع الله اسم و حرف همسنخ آن، همسنخ یعنی اف اگه ابتدائه اونم من باشه در مقام، اف اگه ظرفیته اونم فی باشه، اگه انتهایه اونم الا باشه، همسنخ باشه. اینن یکی هستن و اختلاف فقط در ناحیه استعمال است، به این معنا که واضح وقتی اسم را وضع می کند به غرضش استعمال مفهوم مستقل وضع می کنه، این دیره استعمال ها خط میشه، و وقتی حرف را برای آن معنا وضع می کنند به غرض استعمال مفهوم غیر مستقل وزن می کنند. لازمه این حرف اینه که هر دو جزء قسم دوم هستن، یعنی وضع عام و موضوع له عام. وضع عامه، اون معنای متصوری که قبل از وضع اون معنای متصور قبل از بعد مفهوم ابتداییت که یه مفهوم کلیه. بعد که وضع صورت گرفت، موضوع اللهی هم که الان داره برداشت میشه و متبادر به ذهن میشه همون مفهوم ابتداییته. این قول اول ادعا میکنه، دقت کنید، خلاف فرمایش مرحوم مظفرها نگید اینایی که با دیروز میگفتی فردا، نه، چون یه قول دیگر داره بیان میکنه. این قول داره میگه که ما هم از واژه الابتداء ابتداییت میفهمیم، هم از واژه من ابتداییت میفهمیم. پس معلومه موضوع لذتاش یکیه. موضوع لذتاش یکی شد میشه بعد آن موضوع لذتاشون آمو کلیه. تو ناهی استعماله که اون اختلافات پیش میاد، ربطی به موضوع لنورد نداره. این مبنایی که مرحومه عرض شود که محقق رضیه از سرآبادی که مرحوم آخوند خراسانی در کفایه هم تبعیت کرده و این نظر رو حسن دیده و دفاع کرده ازش. این قول اول. قول دوم چی میگه؟
زمیر و اینا هم هست یا نه فقط
هست؟ زمیر هم هست، بله، زمائر، اسماء اشاره، اسماء موصول، اسماء استفهام، همه اونایی که یه معنای حرفی دارن. حالا خواه اسم برشون درست شده باشه، خواه حرف برشون درست شده باشه، به اونا میگن ملحقات هم بود. اونا مثال برای همین ولو اسمه، ولی اسمیه که یه اینجور ویژگی رو دیم. قول دوم میگه که آیا در حروف اصلا وضعی صورت داره؟ موضوع وضع منتفیه. چطوری؟ میگه ببینید اعرام توی کلمات این چه حالتی داره، چه وصفی داره. میگی ذهب زیدون، این زیدون الان ذمه داره. این ذمه چی چیه؟ شما میتونی بگی یک چیزیه که وضعی برای صورت گرفته موضوع اللهی داره؟ این ذمه آیا موجود گفت موضوع الله داره؟ نه، موضوع الله نداره، وضعی صورت نگرفته. بله، فقط یه علامت داره. علامت چی؟ علامت فاعلیت این اسم برای اون فعل. علامت اینجا هم همینه. حروف هیچ وضعی ندارن، فقط و فقط علامت هم. علامت چی؟ علامت این که اون کیفیتی که اسمی که بعدش میاد رو بیان بکنن. مثلا وقتی شما بگی که جلس و فعل مدرسه، این فی علامت ظرفیت برای مدرسه هست. همین، اما موضوع لایی نداره که. شما وقتی که میگید سرتو من البصره، این من علامت مبتدا منها بودن بصره است. علامت اینه که شما از بصره شروع کردید دیر خودت رو و مسافرت خودت. علامت این همونطوری که اعراب در کلمات، اعراب نمیدونم نصب، جر، رفع که حالا علامت های مختلفی میگیرن، ضمه میگیرن، کسره میگیرن، فتحه میگیرن، اینا موضوع الله ندارن، وضعی برشون اتفاق نیفتاده، در حروف هم وضعی اتفاق نیفتاده. این هم قول دوم. بنویس اینو هیچ وضعی برای حروف اتفاق نیفتاده، بلکه مانند اعرام کلمات علامتی بیش نیستن. های این قول از کیه؟ مرحوم مظفر قائلش رو ذکر نکرده، قائل جدی هم نداره، ولی بعضی ها اینو نسبت دادن به همین مرحوم رضی. میگن که مرحوم رضی بعضی از جاهای عباراتش تو کتابش در واقع به سمت این تمایل پیدا که ظاهرش اینه. سومین قول که خب قول مشهور، قول خود مصنف، قول مرحوم قول آیت الله سوپانی تو علمی جد بارسان کن قول اینا، همین یکی دیروز توضیح میدادیم که موضوع الله از ما با موضوع الله حروف کاملا متغایر است، کاملا متغایره، به این معنا که اسماء وضع شده اند برای یک معنای مستقل، ولی حروف وضع شده اند برای معنایی غیر مستقل. لازمه این حرف چیه؟ وضع الفاظ از قبیل وضع عام موضوع الله عام و وضع حروف اسما وضع و وضع حروف از قبیل وضع عام و موضوع الله خاص است. این نظر چیه؟ جناب مصنف و مشهور اصولیون که اون توضیحاتش رو دادیم و توضیحات تکمیلی تر بازم میاد در ادامه. امارات رو بخونید تا اینجا. شما سوال داشتید؟ خب عرض شود که شما این دیگه کار شماست، بعد اجتهاد بکنید ببینید که از بین این دوتا قول ادلشون رو ببینید، بعد توضیح مرحوم آخوندم برید ببینید اونجا، ببینید که کدوم قول به وجدان لغوی نزدیکتره. وجدان لغوی که میگیم یعنی بالاخره به عرف مراجعه میکنید، متبادر از حروف برای عرف چی چیه؟ آیا واقعا متبادر از لفظ فی ظرفیت، اون ظرفیت عامه؟ آیا متبادر از من یک مفهوم ابتدائه؟ اگه بود خب میشه مؤید قول مرحوم آخوند اولی که میگیم بله، همونی که ما از ابتدا میفهمیم از من هم میفهمیم، همونی که از واژه ظرفیت میفهمیم از فی هم میفهمیم، اگه تونست این دارو ثابت کنیم میشه قول بازم. منتها اینجا چون وجدان عرفی و لغتیه، مرحوم مظفر میگه نه، ما این دوتا رو یکی نمیبینیم، عرف بین اینها واقعا از لحاظ موضوع اللهی تفاوت میبینه. وقتی که تفاوت دید که حالا بعدا در رد دوتا قول اول و دوم حالا مفصلتر میاد ایشون بازش میکنه، میرسیم که در واقع ردیه ایشون بر قول اول و بر قول دوم چیه. قول دوم که خب راحتتر باطل میشه، قول اول ردیه است چیه. پس فرق قول اول، قول دوم که مشخصه نیت هیچ وضعی نیست، معنی نداره، فقط یه علامت. فرق قول اول و قول دوم اینه که هر دو قبول دارن که یک اختلافی بین حروف و اسماء هست، لکن قول اول میگه این اختلاف مال ناحیه استعماله، قول دوم میگه مال ناحیه وضعه، خود موضوع الله ها با هم دیگه تغایر دارن. بخونیم اینو. ثمره اینا توی در واقع هم تفسیر آیات و هم بحث روایات پیش میاد که ما اگر که این رو که حالا خیلی نمیخوایم واردش بشیم، علاوه بر اون مباحث بنایی که خیلیش مبتنی میشه بر این مبانی مختلف در حقیقت الوضع و در اقسام الوضع که ما این حروف رو از چه باب بگیریم، چون توی اعلام شخصیه و اجناس اینا هیچ اختلافی نیست، ثمره هم مستقل. اما اینجا که اختلاف مبنا پیش میاد، ثمره بعدن خودشو نشون میده که ما آیا این حرف جری که در فلان روایت آمده، این هیئت مرکب، چه مرکب تام چه مرکب ناقصی که توی اون آیه شریفه هست، اینو ما چطوری معنا کنیم؟ مربوط به یک قضیه واقعیت اینو فقط بگیم که مال همون قضیه شخصی خارجی است ولا غیر، یا اینکه نه میتونیم یک انتزاع عامی هم ازش داشته باشیم که ما خیلی وارد اونا نمیشیم. تو اون اجتهادات و استنباطات دخالتی دارن این مباحث که حروف، هیئات، اونایی که ملحق به حروف میشه مثل اسماء اشاره، اسماء صفات، اینا بالاخره چجوری در اجتهاد ما ازشون استفاده بکنیم. اما وقوع القسم ثالث، فقط قلنا ان مثاله، گفتیم که مثال این قسم ثالث یکیش وضع الحروف و ما یلحق بها و اون چی که ملحق به حروف میشه که عبارت باشه از اسماء اشاره، ضمائر، موصولات، استفهام و نحوا. بالا این نحوا بنویسیم مثل حیات فعل، مشتقات، مثلا این هیئت تقدیم جار و مجرور بر مبتدا خودش یک هیئتیه که یه دلالتی داره. بله، خود جمله اسمی آمدن نسبت به جمله فعلی هم خود یه هیئتیه که می‌بینیم یه گاهی اوقات فرق میکنه، یکیش داله بر ثبوته، یکیش داله بر حدوثه. خب اینا بهشون میگن معانی حرفیه. اینی که میگه ملحق به حروف میشه دوستان از این بابه که به همه اینا میگن معانی حرفیه. تو سویتی هم خوندید معانی حرفیه اون معانی هستن که به خودی خود قابل تصور نیستن، نیاز به طرفین دارن برای اینکه تصور بشن در ذهن. حالا گاه براشون حرف وضع شده مثل همه حروف، گاهی فقط براشون اسم وضع شده مثل چی؟ اسم اشاره، مثل ضمیر. البته ضمیر در اینجا مراد ضمیر مخاطب و ضمیر متکلمه، چون ضمیر غائب خودش مرجع داره، مرجعش هم مابعضا داره، قابل تصوره. اما ضمیر مخاطبه که باید حتما تخاطبی باشد تا خطاب تصور بشه در ذهن. ضمیر متکلم باید یک اشارهی به نفسی باشد تا اینکه تکلم صدق بکنه. اینا معانی حرفی هستن. یا اسماء استفهام باید یک مستفهم انهی باشه، یه مستفهمی باشه تا استفهام تصور پیدا کنه. الان بفرمایید. بله، برای بعضی از معانی حرفی فقط حرف وضع شده مثل حروف جر، برای بعضیش فقط اسم وضع شده مثل اسم اشاره و ضمیر، برای بعضیش هم اسم حرف وضع شده و هم حرف وضع شده مثل چی؟ استفهام. مثل استفهام می‌فرماید که و قبل اثبات ذلک لابد من تحقیق معنی الحرف و ما یمتاز بهی عن الاسم. یه قبل از این که بخوایم این وقوع قسم ثالث رو اثبات بکنیم، بریم یه مقداری در رابطه با معنی حرف و اون اختلاف و تفاوتی که با معنای اسم داره بحث بکنیم. ما یمتازو یعنی اونی که باعث فرق بین اسم و حرف میشه. فنقول الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسما ثلاثه. اقوال در وضع حروف و ملحقات سه تاست. یک، ان الموضوع له فی الحروف هو به عینهی الموضوع لفی الاسما. این زیر به عینهی خط بکشید. موضوع له حروف، این که من اینجا نوشتم اینن، اینن همون موضوع له در اسماه. البته کدوم اسما؟ المسانخت لها فی المعنا، او اسمایی که همسنخ با حروفن در معنا، یعنی در مقابل ابتدا من، در مقابل انتها الا، در مقابل ظرفیت فی، اینا میشه مسانخت. فمعنا من الابتدائیه هو به این معنا کلمت الابتدا بلا فرقه. و کذا معنا الا معنا کلمت الاستعلا و معنا فی معنا کلمت الظرفیه و ها کذا. و انما الفرق فی جهت اخرى، فرق در یه جهت دیگری است. و هی ان الحرف وضع لعجل ان یستعمل فی معنا اذا لوحظ ذالک المعنا حالتا و آلتا لغیره. اون فرقه اینه که حرف وضع شده، دقت کنید، به خاطر اینکه استعمال بشه. این زیر یستعمل خط بکشی، یعنی بردش تو مقام استعمال این فرق رو. این لعجله هم یعنی غایت واضح اینه، غایت واضح اینه که در مقام استعمال این اختلاف ها محقق بشه، به خاطر اینکه استعمال بشود حرف در معنای خودش. که هنگامی که ملاحظه بشه اون معنا حالت و آلت برای غیرش، حالت و ابزار برای غیرش. وقتی میگیم آلت یعنی خودش دیگه استقلال ندارد، حالت بودن برای غیر یعنی خودش باز استقلال معنا میکنه. ای اذا لوه ذل معنا غیر مستقل فی نفسه و الاسم وضع لعجل ای یستعمل فی معنا اذا لوه ذل مستقل فی نفسه. اسم اونجایی وضع میشه که لحاظ شده که در مقام استعمال به صورت مستقل استعمال میشه. مثلا مفهوم الابتدا معنا واحدون، مفهوم ابتداییت یه معنای واحدی داره. وضع له لفظان، دو تا لفظ برش وضع میشه، احدهما لفظ الابتدا و ثانی کلمت و من. لکن الاول یعنی ابتدا که اسمه، وضع له لأجل ای استعمل فیه عندما یلاحظ المستعمل مستقلا فی نفسه. وضع شده از او اسم ابتدا به خاطر اینکه استعمال بشود در معنای ابتدا، عندما یعنی هنگامی که ملاحظه بکند مستعمل، یا اینجا یلاحظ المستعمل بهتره، ملاحظه بشود اون مستعمل یعنی اون معنای استعمال شده در حالی که مستقل فی نفسه هست. کما اذا قیل ابتدا السیر کان سریعا، میشه استعمال اسمی، ابتدا سیر کردن سریع بود، آقا داشتی اول کار سریع میرفتی، دست در نکنی که آرومش کردی. یا میگی ابتدا و کل فعلن به بسم الله الرحمن الرحیم، این میشه معنای اسمی، اسمم براش وضع شده. ببینید ابتدا خودش مستقلا قابل تصوره، نیازی به طرفین نداره. و ثانی یعنی حرف اگه باشه، من وضع له لأجل ان یستعمل فیه عندما یلاحظه المستعمل غیر مستقل فی نفسه، اینجا مستعمله. دومی وضع شده برای همون معنای ابتدا به خاطر اینکه استعمال بشه در معنای ابتدا هنگامی که ملاحظه میکنه اون معنا را مستعمل یعنی استعمال کننده در حالی که غیر مستقل فی نفسه هست. غیر مستقل فی نفسه دوستان یعنی مستقلن خودش قابل تصور نیست، نیاز به طرفین داره، نیاز به کمکی داره. کما اذا قیل سرتو من النجم، من میشه. اینو تمام کن. فتحصل ان الفرق بین معنى الحرف و معنى الاسم ان الاولا، و این دیگه تکراره، تحصل داره نتیجه میگیره. فرق بین معنی حرف و معنی اسم اینه که اولی یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلتا لغیره و غیر مستقلا فی نفسه، و ثانی یلاحظه حین الاستعمال مستقلا، ثانی یعنی اسم. مع ان المعنا، زیر این خط بکشید بازم، مع ان المعنا فی کلیهما واحدون، موضوع المعنا یعنی موضوع الا تو هر دوتاش یکیه، و الفرق بین وضع ایهما، فرق بین وضع این دوتا، انما هو الغایت، فقط فقط تو غایت، غایت کی؟ مستعمل یا واضع؟ نه غایت واضع، واضع وقتی که داره لفظ ابتدا رو وضع میکنه نیتش اینه که من اینو وضع میکنم برای اونجایی که تو مقام استعمال میخواد مستقل استعمال بشه. واضع از اول این نیت رو داره،
در مقام وضع میاد دخالت میده
چی؟
یعنی غرض مستعمل رو میاد تو وضع دخالت میده.
نه غرض واضع رو، واضح اینو وضع کرده، میگه من اینو وضع کردم که در مقام استعمال، حالا یا خودم یا کسای دیگه که میخوان استعمال کنن، اگه بخوان به صورت مستقل استعمال کنن این اسم رو استفاده کنن. اگر که میخوان، خود واضح نیتشه دیگه، تو مقام استعمال منتها این اتفاقات میفته. اگه میخوان اینو به صورت غیر مستقل استعمال کنن از این لفظ استفاده کنن. ولی موضوع الله دوتاش چیه؟ ابتداییته. ایشون داره میگه که، یعنی میخواد اینجوری بگه، خودمونی بخواد بکنه، میگه اولا این تفاوت ها هیچ ربطی به مقام وضع نداره، مال مقام استعمال. ثانیا خیلی بخوایم بگیم نه تو وضع هم یه دخالتی دارن، این دخالتشون فقط میره توی قسمت غایت، غایت وضع، نه تو خود موضوع الله. غایت وضع واضحه، بالاخره دست خودشه دیگه، یه اعتبار، یه جعل. میگه ببین این من معنیش ابتداییته، ال ابتدا معنیش ابتداییته، ولی من نیتم اینه غرض هم اینه که جایی که میخوان مفهوم غیر مستقل رو استعمال کنن از من استفاده کنن، جایی که میخوان مفهوم مستقل استعمال کنن از الابتدا استفاده کنن. این میشه توضیح. بعد غایت رو بنویسید، غایت واضح. غایت واضح اینه که تو استعمال اتفاق بیفته، تحققش مربوط به مقام استعمال. نه، ما دو تا غایت داریم، غایت ما لعجله الفائل، غایت ما ینتهی الیه الفائل. این لعجله الفائل، اون ما ینتهی الیه الفائل، بله اون مترتب برین. و لازم و حاضر قول، لازم این قول چیه؟ ان الوضع، ان الوضع و الموضوع لفظ الحروف آمان، دوتاشون آمن. و هذا القول منسوب الى الشيخ الروي نجم الائمه، مرحوم شیخ رضی استرابادی، محمد ابن حسن استرابادی. همینه که شما توی ادبیات زیاد اسم شریفشون رو شنیدید، شرح شافیه و کافیه مال ایشونه، آفرین، معروف به شرح رضیه. این مطالبم ایشون به مناسبت در کتاب شرح کافیه ابن حاجب آورده این مطالب، چون این مباحثی که ما الان داریم بخونیم بیشتر مباحث عرض شود که ادبیه، مباحثیه که با ادبیات عرب بیشتر سر و کار داره، من تا اصولیون چون بهش نیاز داشتن با یه نگاه دقیق تری برداشتن آوردنش توی مبادی علم اصول قرارش دادن. ولی اونجا خود مرحوم رضی استرآبادی هم که خب شیعه بوده، میدونید که از یکی از ادبای قوی جهان عرب بوده که اتفاقا شیعه بوده، شرحی که زده به کافی ابن حاجه جناب سیوطی که خب خودش ادیب بوده، اومده اعتراف کرده گفته که هیچ شرحی در تمام جهان عرب، جهان اسلام، بهتر از شرح رضی بر کافی ابن حاجه نوشته نشد. یه جور شخصیت. حالا مرحوم صاحب کفایه هم تبعیت کرده از ایشون و دلیل آورده اثبات کرده، وختار اول محقق صاحب الکفایه. نجم الائمه هم لقب مرحوم رضیه دیگه، اینقدر چهره درخشانی بوده. خب بفرم وقتی ما میگیم که وقتی که ادعا اینه که موضوع الله من و موضوع الله الابتدا دقیقا یکیه، همون مفهوم کلی ابتداییتی رو که از واژه الابتدا میفهمیم، همون مفهوم رو از واژه من هم میفهمیم. فهم ما، فهم معنایی این دوتا مشترکه، از هر دوتا ابتداییت میفهمیم. منطقه توی کاربرد، توی استعمال با هم تفاوت دارن. وقتی اینجوری گفتیم اینم مفهومش عام میشه دیگه. وضع اولیه‌شون که عام بود، یعنی اون معنای متصور اولیه‌شون که عام بود، میشن عین هم دیگه. طبق این ادعا نتیجه میشه همین. قول دوم، ان الحروف لم توزع لمعان اصلا، حروف برای هیچ معنایی وضع نشده، بل حالها حال و علامات الاعراب فی افادت کیفیت خاصت فی لفظ آخر، بلکه حال این حروف، حال علامات اعراب در فائده دادن یک کیفیت خاصی برای یک لفظ دیگه. ذهب زیدون، این ذمه چیکار میکنه؟ روی یک لفظ دیگه میشینه که افاده کنه که این کیفیتش چیه، این فاعله. حروف هم همینه. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زراره، حدثنا زرارتون، حدیث کرد ما را زراره، تدل علی ان زراره فاعل الحدیث، حدیث که میگه یعنی همون حدثنا. کذالک من فی المثال المتقدم، همون مثال سرت من النجف، من تدل علی ان النجف مبتدا منها و سیر مبتدا بهی، دلالت میکنه چون هر ابتدایی دوستان یه مبتدا منهی داره یا مبتدا بهی داره. مبتدا من یعنی اونجایی که میخوایم ازش شروع کنیم، مبتدا به یعنی اون کاری که میخوایم از اونجا شروعش کنیم. این دقت کن، مبتدا من یعنی اون جایی که میخوایم از اونجا شروع کنیم، مبتدا به یعنی اون چیزی که میخوایم شروعش بکنیم. مبتدا به، ایشون میگه من علامت اینه که بگه مبتدا من چیه؟ بصره. تو این مثال نجف. مبتدا به چیه؟ سیر. فقط همینو دلالت میکنه، معنی دیگه ای نداره. دلالت میکنه برای که نجف مبتدا من هاست. چرا زمین مؤنث زده؟ به اعتبار نجف چون مدینه است، شهرها معامله مؤنث باشون بکنه. قول سوم، ان الحروف موضوعه لمعان مباینه فی حقیقتها و سنخها للمعان الاسمیه. حروف وضع شده برای مبانی معانی که این موضوع مباین خط بکشید. مباین یعنی متفاوت هست در حقیقتش و در سنخش با معانی اسمیه. فان المعان الاسمیه فی حد ذاتها معان مستقلتون فی انفسها. معانی اسمیه ذاتن یه معانی مستقلی هست، اما معانی الحروف لا استقلال لها بلی یه متقومتون به غیرها. اما معانی حروف اینا هیچ استقلالی درشون نیست. خیلی پس تفاوت ماهوی شد. این استقلال رو اون استقلال نداره، این به نفس قابل تصور، اون به نفس قابل تصور نیست. پس معلوم شد که موضوع لهاشون با هم دیگه متفاوته. خب وقتی که اینجوری شد، لازمه این قول سوم چیه؟ که تو اسما از قبیل قسم اول و از عام موضوع له عام قسم دومه، توی حروف از قبیل قسم سومه و از عام موضوع له خاص. که حالا باز بیشتر تحلیلش میکنیم. ایشون میفهمد و صحیح هذا القول الثالث، صحیح همین قول سومی است و یحتاج الى توضیح و بیان. خب توضیحش چیه؟ مقدمه‌شو بگیم که برید روش فکر کنید، کار کنید، انشاءالله برای فردا باید آمادگی. مرحوم مظفر میان یه مقدمه فلسفی، کاملا فلسفی بیان میکنن برای اینکه بیان این مطلب رو ثابت بکنن. اون بیانم اینه که میگه ببینید وجود اقسام میده، سه تا تقسیم بندی اینجا بیان میکنن در وجود. ما یک وجود فی نفسه داریم، یا وجود لا فی نفسه، که لا فی نفسه رو داشت میگن فی غیره. یک وجود لنفسه داریم و یه وجود لغیره. یه وجود به نفسهی داریم و یه وجود به غیره. اینا یعنی چی؟ اینا به اصطلاح فلسفی هست، فلسفی تو بدایه نهایه بالاتر اینا میخونید. اما اینجا حالا به مناظرش رو میدونید مرحوم مظفر جلس اول گفتم یه شخصیت فلسفی هم داشته تحت تاثیر استادشون مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی هم یکی از در واقع در کنار فقاهتش، اجتهادش، اصولی بودنش، فیلسوفی هم بوده که خیلی هم از مواد فلسفی استفاده کرده در جهان کلاسیک. ایشون هم آدم تسلط داشته میاد که بیان فلسفی میخواد مطلب رو جا بده. وجود به نفس و به غیره یعنی اون وجودی که تحققش به خودشه، وجود بدون علت یعنی خودش معلول هیچ علتی نیست، مثل که خدا واجب الوجود. اما وجود به غیره یعنی همه ممکن وجودها، یعنی معلوله یک علت دیگر. وجود فی نفس و فی غیره چیه؟ بدونم لنفس و لغیره بگیم. خب این میشه مقسم وجود به غیره. وجودی که به غیر شد خودش یا لنفسه است یا هر شود لغیره. وجود لغیر لنفسه یعنی اون هر شود وجودی که برای تحقق خود نیاز به چیز دیگری نداره. تمام جواهر این حالت رو دارن، برای ببینید بعد تحققشون نیاز به چیز دیگه نداره. این صندلی خودش وقتی اینجوری شد دیگه تحقق پیدا کرده. مثل شجر، درخت، مثل انسان، اینا همه جواهری هستن که تحققشون نیاز به چیز دیگه این از نیاز به موضوع ندارن. در مقابلش وجود لغیره، وجود لغیره یعنی نیاز به برای تحقق خارجی نیاز به موضوع دارن. همه اعراض از این قبیله، اعراض عشره، اعراض دهگانه، مثل لون، رنگ. آیا رنگ به تنهایی قابل تحقق خارجیه؟ نه، حتما باید یه جوهری باشه، نمیدونم یه تابلوی، یه دیواری، یه گچی، یه فرشی که شما بتونید رنگ رو برش عارض کنید. هر شرط یا هیئت یا مقوله کیف که ما یه چیزی رو قائم بکنیم، های قیام، قیام یه کیفه، یکی از اعراضه، اینو بخوای تحقق بگیر خارج، آیا به خودی خود قیام در خارج محقق میشه مثل شجره؟ نه، حتما باید یه جوهری باشه که به این حالت قائمش بکنی، عمودش بکنی به زمین که بتونی قیام رو تصویر بکنی، قیام رو اصلا محقق کنی در عالم. اینم وجود نفسه و غیره. اما وجود بعدی وجود فی نفسه و فی غیره، این یعنی چی؟ این یعنی مقداری از این لطیفتره، یعنی تصور آن نیاز به چیز دیگری ندارد. در مقابلش لافی نفسه یعنی تصور آن نیاز به چیز دیگری دارد. الان شما این تصور فی نفسه هم جواهر رو میگیره هم اعراض رو. اعراض رنگ، آیا رنگ رو میتونید تحققش؟ گفتیم حتما یه چیزی میخواد، اما تصورش شما میتونید سفیدی رو به خودی خود تصور کنید؟ بله، سفیدی چیزی که روشن نمیشه، تو ذهن داره یک سفیدی تصور میشه، با اینکه عرضه، با اینکه وجودش لغیره، اما فی نفسه، یعنی قابل تصوره. در مقابلش یک اموری داریم که اینا خودشون به تنهایی حتی قابل تصور هم نیستن، تا چه رسه به تحقق. مثل معانی حرفیه، معانی حرفیه یعنی ظرفیت، اصلا تصورش هم تو ذهن شما امکان نداره مگر اینکه یک ظرفی مظروفی تو ذهنت بیاد. استعلا تصورش هم امکان نداره مگر اینکه یک شیعی که میاد رو قرار میگیره، یه شیعی که زیر قرار میگیره، اینو بیاید تصور بکنید تا استعلا و فوقیت رو بتونید تصویر بکنید. مفاهیم اضافی هم همینجوره، بله مفاهیم اضافی هم از همین قبیل هستن. این حالا انشاءالله یه مطالعه کنید، فکر کنید به عنوان مقدمه، فردا انشاءالله تکمیل میکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.